أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در این فرق بناء احداث بناء در مشاعر از منا و مشعر و عرفات اینا گرفته، آیا جائز هست یا جائز نیست؟ قسمت اول از بحث، موضع اول از بحث مربوط بود به بناء در مشاعر به قصد تملک، به اینکه با احداث بنا، با ساختمان ساختن مالک اون زمینی بشود که درش بنا ایجاد شده. آیا احداث بنا به قصد تملک در این موارد جایز هست و صحیح هست، موجب ملکیت می شود یا موجب ملکیت نمی شود؟ در این قسمت به وجوه استدلال شده، ولی قبل از پرداختن به این وجوه بنا شد که بس در این قسمت هم در دو فرض مطرح بشه. فرض اول جایی بود که این بنا در یک فضاء زیادی هست که موجب ضیق بر ناسکین میشه، در مقابل فرض دوم که بنا در مقدار یسیری است که لا یضر رو به ما یحتاج و الیه ناسکین. حالا فرض اولش که مقدار زیادی باشه که احداث بنا در این، با احداث بنا دیگه مردم در بقیه موارد بخواهند این اعمال رو انجام بدهن به زیر بیفته. در این قسمت آیا احیا در اینجا موجب ملکیت هست یا موجب ملکیت نیست، جایز از احداث بنا یا نه، به وجوه استدلال شده بود که تا جلسه دیروز چهار وجه مطرح شده بود. وجه اول تسالم مسلمین به اینکه از ضروریات دین هست، مورد اتفاق بین العامه و الخاصه هست که نباید به نحوی در اینها بنا ساخته بشه، کار احداث بنا بشود که مانع از اعمال حجاج به ناسکین باشه. وجه دوم که در کلام مرحوم محقق صاحب الشرایع وارد شده این بود که تملک اینها و احداث بنا به قصد تملک موجب تفویت مصلحتی می شود که خداوند متعال این اماکن را برای اون مصالح قرار داده بود، برای اون اعمال خاصه قرار داده بود. این وجه دوم بود. وجه سوم این بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده بود، این وجه بود که اصلا ادله مملکیت احیا، اینکه هر شخصی احیا بکنه زمینی را مالک می شود، ادله مملکیت احیا اطلاق نداره، شامل این مورد نیست، بلکه اختصاص به غیر احیای در مشاعر داره، شامل این مورد نیست. منتها این ادعا که ادله اختصاص به غیر مشاعر دارد و شامل مشاعر نمیشه، این ادعا با سه تا تقریب در کلام مرحوم صاحب جواهر بیان شده که حالا در بحثم دو تا از این تقریب ها مورد قبول قرار گرفت، تقریب سومش مورد اشکال بود. وجه چهارم استدلال به روایت نبوی بود که در کتب عامه ذکر شده بود که در روایت نبوی اومده که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شده بود که برای شما بنا یا بیتی در منا ایجاد بکنیم. حضرت فرمود لا، انما هو مناخ و من سبق الی، فرمود که این کار را انجام ندهیم. و نسبت به این قسمت هم اشکال این که در این مقدار که این روایت من حیث و دلاله دلالت بر این دارد که تملک و اینکه شخص یک قسمتی از این مشاعر را به خودش اختصاص بدهد در مقابل دیگری به طوری که مانع از تصرف دیگری باشد، از نظر دلالت این روایت به از من حیث دلاله مشکلی نداره. دلالت بر این میکنه که تملک به اختصاص دادن قطعه ای از منا در برای خود انسان به خودش جایز نیست و این تعلیل هم در مشعر و هم در عرفات هم پیاده میشه. اونها هم نسبت به اونها هم این تعبیر هست دیگه، چون اونها هم در حقیقت قرار داده شده برای این اعمال خاصه. من حیث دلاله، دلالت این روایت بر مدعای در این فرض که بله تملک بشه که موجب اختصاص بشه، حضرت فرمود که نه، این جائز نیست. اما من حیث سند، اشکال من حیث سند بود. با روایت عامیه، افراد وارد در این سند به حسب موازین رجالی ما امامیه افراد ثقه نیستن، من صدر الی ذیب ثقه نیستن، ولو در کلمات عامه در بله بعضی از موارد اشکال کردن از ام یوسف ابن ماهی که مسیح باشه، بعضی ها فقط اینجا رو اشکال کردن بقیه رو قبول کردن، یوسف ابن ماهی که عایشه اینا رو قبول کردن، فقط نقطه اشکال رو بردن روی مسیح مادر یوسف ابن ماهی. ولی خب بقیه موارد هم به حسب مبانی ما قابل اعتبار نیستن و روایت در مجموع روایتی نیست که من حیث سند روایت معتبر باشه. این وجه چهارم. در اینجا یک روایت دیگری در کتب ما هست که به اون روایت هم ممکنه استدلال بشه برای مدعا در این فرض، برای مدعا در برای مدعا در این فرض. حالا در فرض بعضی از فرضهای دیگه هم ممکنه استدلال بشه، ولی برای این فرض که فعلا در او هستی ممکنه به این روایت هم استدلال بشه. و اون روایت صحیحه معتبره حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان هست که تا وسائل این را در باب 8 از ابواب احکام مساکن در صلات، در مقدمات صلات اونجا آورده. حدیث 2 از باب 8 از ابواب احکام مساکن معتبره حسین بن عثمان نقل میکنه از کافی، هم از کافی نقل میکنه هم از محاسن. از کافی از انهو یعنی کلینی از علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حسین بله عن حسین بن عثمان قال رأیت ابو الحسن موسی علیه السلام و قد بنا به منا بناعن ثم هدمه. میگه حسین عثمان میگه دیدم امام کاظم علیه السلام در منا، در اون ایام خاص منا، یک بنایی حضرت درست کردن، ولی بله ثم هدمه، این بنایی که درست کردن این رو خرابش کردن، نگذاشتن باقی بمانه. خب این بله به تقریب استدلال اینه که در اینجا در این مورد احداث بنایی شده، ولی این بنا بر این بنایی که احداث شده باقی گذاشته نشده که موجب بقای ملکیت، کاشف از بقای ملکیت برای امام علیه السلام باشه، بلکه امام علیه السلام اون را خراب کردن. این که امام هدمهو از این استفاده بشه میشه که الان این زمین منا جایی نیست که انسان یه موضعی از این را برای خودش انتخاب کرده باشه و مالک شده باشه، مختص خودش قرار بده، چون حضرت این را هدمش کرده، از خرابش کرده. اگر تملک قطعی از منا به اختصاص دادن قطعی از منا به یک شب جائز بود، حضرت هدم نمی کرد این را. این روایت که من حیث و سند معتبر هست، ولی متن او در متن او این عبارت اومده، تقریب استدلال هم اینه. آیا این بله استدلال تمام هست برای مدعای در این فرض یا نه؟ خب این روایت، اون چه که در این روایت اومده اینه که امام علیه السلام بعد از احداث بنا حد کرده. معنای حد هم باید اینجور باشه دیگه، که حضرت بعد از تمام شدن ایام منا، و توضیح هم که نسبت به این عبارت این مد در کتب شرع حدیث اومده، در روضت المتقی مرحوم مجلسی فرموده که این که در روایت اومده که امام کاظم بنایی را ایجاد کرد، معنای این حدیث اینه که انهو علیه السلام بناهو لعیالهی للبیتوته، در منا اون چند شب که مخواسته بمونن بنایی ساخته، فلما فرقو منها هدمهو، وقتی که تمام شدون چند شب حاضرشون برآورده، یعنی تمام شد دیگه احتیاج نداشتن، هدمهو لکونهی مشعلن دل عباده، یعنی از جهت وجهت ممینه که چون مشعر برای عبادت است نباید به عنوان یک چیزی باقی بمونه. این که حد کرده اینه. اشکالی که در نسبت به این استدلال میشه عبارت از اینه که اون چی که در این روایت اومده نقل فعلی از امام علیه السلام هست، که امام علیه السلام اون چرا که بنا کرده هدمه بود، اونی را که بنا کرده اون را حد کرده، ولی این که این فعله، و فعل هم لسان نداره که دلالت بر وجوب بکنه که لازم هست این کار انجام بشه. ممکنه اونی را که امام علیه السلام انجام داده به خاطر بله لزوم این کار نباشه، به خاطر ممنوع بودن ابقاء آثار تملک نباشه، بلکه لزوم نباشه، بلکه یه عمل مستحب مثل بقیه موارد که فعلی از معصوم علیه السلام صادر شده، ما نمیدانیم که آیا این فعل واجب است یا واجب نیست، مجرد فعل میگن دلالت بر وجوب نمی کنه. بله اگر یک جایی در مقام بیان واجبات و محرمات امام در مقام تعلیم امام علیه السلام کاری را انجام بده، در مقام تعلیم و بیان ماهیت، بیان خصوصیت عمل واجب یک کاری را انجام بده، اونجا اصل اولی اینه که این عمل واجبی هست، الا اینکه قرینه بر عدم وجوب قائم بشه. ولی اگر در مقام تعلیم و بیان خصوصیات امام علیه السلام این کار را انجام نداد، بلکه خودش بر اساس اون بله بر اساس حوائج عرفیه که مبتلا به اون هست این اعمالی را انجام داد، با قطع نظر این که دیگران با عنوان تعلیم به اون نگاه میکنن، یه کاری در زندگیش انجام داد، ما این مقدار را میتوانیم بگوییم که این که امام علیه السلام این کار را انجام داد یقینم جائز بلکه مستحبه. استمرار این فعل، استمرار امام علیه السلام بر انجام فعل دلالت بر استحباب داره، اما این که به نحو وجوب هست یا وجوب نیست این را دلالت نداره. اینجا هم اون قضیه‌ای که اتفاق افتاد اینه که حسین عثمان میگه ما دیدیم که حضرت این کار رو کرده، ولی اینکه حضرت بفرماد که به اصحابش شما بیا نگاه بکن، من از اولی که وارد حج شدم، وارد مواقف شدم، وارد منا شدم چیکار میکنین، در مقام تعلیم فرموده باشه به نحوی که در روایات وضو بوده که امام علیه السلام فرمود که الا احکی لکم وضو رسول الله، بیاد نگاه بکن ببینید وضو رسول الله چیه، که اون مقامات مقامات تعلیم بوده. این روایت در این روایت شاهد بر این که امام علیه السلام در مقام تعلیم بوده شاهد بر این جهت نیست، ولی خب بله بس چون شاهد نیست نمیشود از فعل امام لزوم حد را استفاده بکنیم. اگر حد لازم بود این دلالت بر این میکنه که قابل تملک نیست، تا وقتی که افراد خودشون هستن در اون موقف در اون محل انجام دادن عمل استفاده بکنن، ولی بعدش دیگه اینطور نیست که ملک تلق اینها باشه و مختص به اینها باشه، ولی چون دلالت بر این جهت نیست نمیشه استفاده کرد. اینجا نهایتش اینه که استحباب را دلالت داره، بلکه ممکن اصلا روی جهات دیگه ای باشه، نه به خاطر استحباب این خالی گذاشتن این منا برای دیگران، بلکه ممکنه روی نکات دیگه ای باشه که مثلا یه بنایی چیز شده، اگه در بنا اساسی مثلا به کار برده شده، مسالهی به کار برده شده، این مسالهی که اینجا گذاشته شده ای اگه بمونه خراب نشه بمونه، خب طبعا ضایع میشه دیگه، بعدا که کسی استفاده نمی کنه. ما این رو مثلا خراب کرده برای اینکه مسالهی این بنا رو استفاده بکنه، اگر این ممکنه از این جهت باشه، البته در صورتی که ما احداث بنا در اون زمان رو معرض این امور بدانیم، و الا اگه بگیم که بنای در اون زمان مثلا یه گل خاک و اینا بوده درست میکردن، چوبی هم بوده که بعد از این در اونجا به کار رفته، دیگه قابل استفاده اینجوری نیست که خراب نکردن و بر نداشتنش تضییع مال حساب بشه. اگه به لحاظ اون زمان اینطوره، البته به لحاظ این زمان اینطور نیست. اگه اونجا بنا درست کرده آهنالاتی رو به کار برده، خب این اگه بمونه خود به خود نگیره طبعا ضایع میشه، ممکنه در عین این که ملک او هست ولی در عین حال این رو بعدن ازش استفاده نکنه، اینو بخواد باقی بداره، این باقی گذاشتنش خراب نکردنش موجب مصداق تضییع ماله. ممکنه در این زمان اینطور باشه، ولی در ازمن سابقه که اینطور نبود، اون مسالهی که به کار میبردن برای ساختن بنا این نیست. روی این حساب خراب کردن این امام علیه السلام نسبت به این مورد، نسبت به بنایی که در اونجا احداث کرده، با این توجیه که ممکن است خراب کردن برای جلوگیری از تضییع اموال باشه، با این توجیه قابل توجیه نیست، قابل تأویل نیست. بله باقید نزید این توجیه، بله این فعل امام علیه السلام دلالت بر وجوب نداره، بلکه نشون میده که این کاری که انجام شده به خاطر خصوصیت منا هست، به خاطر خصوصیت مشعر هست، این هدم بنا به خاطر خصوصیت مشعره، به خاطر خصوصیت منا هست. منتها این خصوصیتی که در منا هست که سبب شده امام علیه السلام بناء ساخته شده خودشون را هدم بکنن، خصوصیت آیا به نحوی هست که موجب منع از تملک بشود، فقط در حد استفاده کردن افراد از منا باشه، نه اینکه افراد تملک بکنن، لا به نحوی است که مانع از تملک باشه یا مانع از تملک نیست. امام علیه السلام رعایتاً به حال بقیه مردم این کار را انجام داد، چون معرض این احتمالات هست دیگه نمیشه از نظر دلالی به این روایت ما استدلال میکنیم بگیم که حتما به خاطر اینه که چون زمین منا تملک بردار نیست، ملکیت شخصی بردار نیست، امام علیه السلام این کار را کرده. روی حساب این روایت من حیث و سند ولو معتبر هست، ولی من حیث و دلاله دلالت بر این جهت نداره، ولو در کلام مرحوم مجلسی هم در روزه هم در مرآت اومده که ممکن کار امام علیه السلام حدم امام علیه السلام لکونه مشعل للعباده هست، ولی کونه مشعل للعباده موجب من تملک بشه یا من در حدی نباشه که مانع از تملک باشه، بلکه حکم استحبابی را در این وسط اقتضا بکنه، با این هر دو چون سازگاری هست نمیشه به این روایت برای مدعا استدلال بکنیم. بله نداره که ظاهر فرض این که فعلی از امام علیه السلام صادر شده، این که همونطور که در اقوال اصال تو جهت در اقوال صادر از امام علیه السلام صادر میشه جاری میشه، در جایی که ما شک داریم که برای تقیه انجام داده یا برای بیان حکم واقعی، نسبت به افعال هم این اصال تو جهت جاری میشه. اصل فعل اگه صادر شد ما نمیدونیم که برای بله نمیدونیم که به جهت تقیه بوده یا به خاطر اینکه حکم واقعی این مورد اینطور بوده، اصال جهت میگه که حمله بر تقیه نشدیده. این پس در این قسمت در فرد اول از مقام اول که احیای عرض منا یا مشعر یا عرفات برای تملک، منتها فرد اولش جاییست که مورد احیا منطقه معتنابهی هست که اختصاص دادن شخص اون منطقه را به خودش موجب تضییق هم بر بقیه میشه. اما فرد دوم این که بله احیا بکنه برای تملک، به قصد تملک و برای اختصاص دادن یک موضع خاص به خودش، ولی اون قسمتی که احیا میکنه، اون منطقه ای را که احیا میکنه، منطقه مقدار کمی هست که لا یعدی اختصاص پیدا کردن این منطقه به شخص، لا یعدی الى تضییق آن بر ناسکین و بر حجاج. آیا این در این مورد احیا مملکیت داره، موجب ملکیت میشه یا موجب ملکیت نمیشه؟ باید ببینیم اون ادله‌ای که در فرض اول به اون ادله استدلال شده، اون ادله آیا در این فرض هم جاری میشوند یا جاری نمیشه. بعضی از اون ادله بله بعضی از اون ادله‌ای که ذکر شده اختصاص به فرض اول داره و در فرض دوم جاری نمیشه، ولی بعضی از اون ادله بعضی دیگر مطلق هستن، شامل این فرض هم میشه. روی حساب اون وجوه پنجگانه ای که ذکر شده اونا با یک یکی حساب بکنیم. وجه اول اینکه تسالم مسلمین بر این هست، از ضروری بودن، از ضروریات در دین هست که نمیشود منا را افرار به خودشون اختصاص بدهن. بله منا را به خودشون اختصاص بدن، استفاده شخصی از زمین منا بکنن. خب این وجه معلومه که اختصاص داره به همون فرد اول، شامل فرد دوم نمیشه. اینکه یه قسمت کوچکی را شخص به خودش اختصاص بده مانع از کار بقیه نشه، موجب تضییق امر بر بقیه نشه، این قسمت خب معلومه که این در اینجا این شامل این نمیشه. ولو محقق شرائع بله روی حساب اونجی که مرحوم محقق شرائع صاحب شرائع فرموده که در موارد یسیر احیای مقدار یسیر من مانع نمی بینم، این دلیل اول که تسالم عند المسلمین باشه و ضروری بودن از دین باشه، این بله در این فرض جاری نمیشه، چون این یعنی تسالمی در این قسمت نیست. اونی که تسالمه اینه که منطقه زیادی، منطقه معتنابهی که به اختصاص داده نمی این موجب زیغ الان ناسکین باشه، این در اون قسمت. پس دلیل اول در اینجا جاری نمیشه. دلیل دوم دلیل دوم این بود که این را بله دلیل دوم این بود که شارع مقدس در شرع مقدس این زمین ها مشاعر منا و عرفات اینا قرار داده شده برای محل عبادت به عنوان محل عبادت و انجام دادن و تملک این زمین ها و اختصاص دادنش موجب تفوید اون مصلحت به غرضی میشه که شارع مورد نظر بود نظر داشته در این اراضی خلاف تفوید اون مصلحت مورد نظر شارع در این اراضی هست. نسبت به این وجه هم که وجه دوم باشه این وجه هم در فرد دوم جاری نمیشه. روی این حساب خود مرحوم محقق که برای اصل بحث برای مانعیت برای عدم تملک استدلال به این وجه کرده خود ایشون این مورد یسیر رو استثناء کرده. روی این حساب این نشون میده که برد این وجه فقط نسبت به اون منطقه معتنابه از منا هست و الا موارد یسیر را شامل نمیشه. پس وجه دوم کافی نیست. منتها حالا هر کدوم از این وجه ها را الان تقریر تمامیت باید حساب بکنه. حالا وجه دوم تمام بود یا تمام نبود به دیگه یه. ولی الان تقدیر تمامیتش مانع از تملک در فرد اول میشد نسبت به فرد دوم مانع از تملک نمیشه. اما وجه سوم این بود که اصلا دلیل مملکیت احیا اطلاق نداره، مطلق الارض نیست فی ای مکانن، بلکه ارض خاص را، ارضی که معطل باشد، مواد باشد و منفعتی قابل انتفاع نباشد، برای منفعتی در نظر گرفته نشده نیست. یا ارضی که بله وقت نباشه مثلا اینا رو میگیره. و اصلا این اراضی مشعر و منا و عرفات موضوعا خارج از اینه، از این اختصاص به این داره. این دلیل که وجه سوم باشه در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده این دلیل اطلاق داره. به مقتضای این دلیل فرقی بین جایی که بله به مقتضای این دلیل فرقی بین جایی که منطقه احیا شده منطقه یسیری باشه یا منطقه بله کثیری باشه منطقه زیادی باشه فرق بین این نیست. روی این حساب بله صاحب جواهر در این قسمت به مرحوم بعد از اینکه این وجه سوم را مطرح کرده به محقق صاحب شرایع اشکال میکنه. می فرماید که من الغریب ما وقع من المصنف من قولی اما لو امر فیها ما لا یذر ولا یؤدی الى ذیقها لم امن من. این حرف محقق حرف عجیبه، چون اون بچه سومی که ما با او استدلال کردیم مقتضاش اینه که عدل احیا اصلا این یار نمیگیره. این عدل احیا همونطور که منطقه معتدنبه رو نمیگیره احیای در اون منطقه معتدان نمیگیره، در اون منطقه یسیر رو نمیگیره. علایالن هر جزی از اجزای این مشعر را که شما حساب بکنید اون صلاحیت برای انتفاع برای انجام اون اعمال رو داره دیگه. هر جزی رو که حساب بکنید چون منفعتش داره یا چون قرار داده شده برای این جهت طبعا خارج از منصرف ادله احیا هست. وقتی خارج بود مملکیت این احیا در اینجا دلیل نداره. صاحب جواهر در اشکال به محقق فرموده که فمن الغریب بله ما وقع من المسلم من قولی اما لو امر فیها. این حرف تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون اون بچی که گفته شده تمام به خاطر این بچی که گفته شده. بعد از این اشکال صاحب جواهر ترقی میکنه، اشکال را تشدید میکنه. در مقام ترقی میگه اصلا این حرف محقق با منافی لضروری هست، یعنی در حقیقت ولو ما وجه منع از ملکیت را این وجه سوم هم نگیریم، اون وجه اول که تسالم و ضرور بودن بگیریم، حرف محقق با اون ضروری هم با اون وجه اول هم سازگاری نداره. بل کاد یکون و کل منافی لضروری، یعنی این حرف محقق ما وقع من المصنف منافات با ما هو ضروری من الدین داره، که اون ضرورت و تسالم مسلمین بر عدم تملک، اون تسالم حتی مورد یسیر رو هم شامل میشه. این نظر صاحب جواهر در حقیقت اینه. بعد البته این یک بل که در عبارت صاحب جواهره، بل دیگه اینه که ترقی بعدی اینه که بل فتح هازل با فیها یعدی الى خراجها ان وضعها. ایشون فهمونده که ولو ما در اینجا ولو بر اساس اون وجوه سابقه وجه دوم مثلا که اختصاص داشتن باشه، از باب از اون وجه دوم هم بخواهیم پیش بیاییم که شارع این را اختصاص داده، بر اساس وجه دوم هم باید من بکنیم از احیای منطقه یسیر. چرا؟ چون شما اگه بخواید بگید احیای منطقه یسیر جایز هست، این رو برای یک شخص خاصی که مجاز نمی کنید، بگید هر کسی می تواند این منطقه را. خب این باب اگه فتح بشه، این باب اگه باز بشه، به همه شما اجازه بدید، این نتیجه عملیش چی میشه؟ نتیجه عملی این میشه که کل منا در حقیقت دیگه از اون حالتی که شارع برای او قرار داده که محل عمل ناسکین و حجاج باشه، از اون حالت خارج میشه. این حرف بله بعدی صاحب جواهر در حقیقت اینه که ما اگر در منع از تملک در مشعر به وجه دوم هم استدلال بکنیم، مقتضای وجه دوم هم اینه که از احیای مقدار یسیر منع بکنیم. چرا؟ چون این در نهایت کشیده میشه به اون، چون این باب اگه باز بشه منجر به تعطیل این منا برای عمل میشه، منجر به این میشه که مؤمنین ناسکین و حجاج نتونن در عمل رو انجام بدن، روی این حساب این موجب اشکال. پس بر اساس اون چیزی که در عبارت مرحوم صاحب جواهر هست، در حقیقت این قسمت در فرض دوم حکم به من شده، در فرض احیای قسمت یسیر حکم به من شده، منتها در اول عبارت حکم به من بر اساس اون وجه سومی است که مستند خود صاحب جواهره، ولی در عبارات دیگر، در فقرات دیگر، صاحب جواهر کنده تعدی میکنه که ولو ما مستند من را در تملک وجه اول بدانیم یا وجه دوم هم بدانیم، باز این دوتا وجه مانع از تملک در این فرد دوم در منطقه یسیر میشه. خب این آیه، این فرمایش صاحب جواهر تمام یا تمام نیست نسبت به فقره اول که بر اساس وجه مختار خودشون فرمودن حرف محقق صحیح نیست، این فرمایش صاحب جواهر تمامه. فمن القریب بعد از اینکه حرف خودشون را فرمودن تفریح کردن بر او بطلان حرف محقق را و قریب بودن حرف محقق را، تمام میشه. ولی اون فقره دوم به فقره سوم که بگه حرف محقق در جواز تملک قسمت یسیر بله صحیح نیست، حتی بر اساس وجه اول که ضرورت و تسالم بین مسلمین باشه، این فرمایش در این قسمت تمام نیست. اونی که که ضروری هست، اونی که ضروری هست بین المسلمین مورد تسالمه، همونطور که توضیح داده شد، اون قسمت معتنابه هست که موجب تضییق باشه. اما اون قسمتی که قسمت یسیری که لا یمنع از انجام دادن عمل در بقیه، این جزء مورد تسالم و مورد اتفاق نیست. نه دیگه ادعای تسالم شده، اون مقداری که تسالمه مثل بقیه موارد دیگه، این تسالم به ضروری بودن که دلیل لبی هست، متیقنش اون موردی است که مقدار یسیر باشه دیگه، مقدار متنابع باشه، ولی نسبت به مقدار یسیری نحوه اون مقدار مسلمه، احراز شده، ولی نسبت به این قسمت هم همه مورد ضروری باشه احراز نشده دیگه، احتمال این هست. بعد یا قائل به این شدن محقق صاحب شرایع قبل از او، ابن جنید هم مثل اینکه قائل به این شدن دیگه، ابن جنید و محقق صاحب شرایع قائل به این شدن. بعد این فقره دوم حرف صاحب جواهر که این رو هم برخلاف ضروری میدونه تمام نیست. اما فقره سوم که فرموده اگر این فرد این باب فرد بشه منجر به این میشه، به نظر میرسه این فقره سوم هم تمام نمیشه، این مقدار مانع نمیشه، چون ولو ما بر اساس بله وجه اول یا بر اساس وجه دوم در قسمت منطقه یسیر قائل به من نشدیم، ولی این تجویز تا وقتی است که کشیده نشه به بقیه. ولی اگر یه مقداری را زید اومده این کار کرده برای بقیه، در بعد از او اگر ام بخواهد یه منطقه ای رو به خودش اختصاص بده با فرض اینکه زید قبلا داشته، خب اون مساق دیگه اون کار او میشه موردی که یعدی الی تضییق، اون که دیگه تجویز میکنه جایی را تجویز میکنه که لا یعدی الی تضییق ام، فعل زید به عنوان محیی مقدار یسیر، محیی اول مقدار یسیر، امریست که لا یوجب تضییق امر، ولی فعل امر در مرتبه دوم فعل بحث اینا چون مساقونه روی نصاب مانع از روی نصاب ممنوع میشه و موجب تملک نمیشه.